الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. من آخر درس دیروز مطلبی رو مطرح کردم، آقایون الان بین دو درس حاشیه‌ای بر اون مطلب زدن، یه مقدار توضیح دادم، بعد دیگه گفتم این توضیح رو برای عموم عرض کنم. من عرض کردم که ما در علم اصول گاهی وقتا به یه معیارهای کلی و مبهم مسئله رو بسنده میکنیم و رها میکنیم. مثلا میگیم اگه ظاهر بود اینه، اگه ازهر بود مقدمه، حالا ازهر معیارش چیه، ظاهر چیه، اگه آبی از تخصیص بود اینه، حالا آبی تخصیص معیارش چیه. یعنی یه معیارهای بسیار کلی، اگه قرینه بود قرینه مقدم میشه، دقیقا معیارش چیه، ذوالقرینه چیه. یه معیارهای کلی رو مطرح میکنیم، بعد هم این معیارها رو خیلی شفاف نمیکنیم، کمیش نمیکنیم، ابزار سنجش براش تعریف نمیکنیم، به همین کلیت راه میکنیم و از این جهت خیلی دیگه این دانش کارآمد نیست. باز وقتی در فقه میرسیم کاری نداریم که چی گفتیم، باز باید به همون هوش و ذکاوت و استحسانات خودمون یا برداشت‌های خودمون بسنده کنیم. رفقا معتقد بودن که به هر حال اصلا اینا معیارپذیر نیست، چون معیارپذیر نیست ما به همین کلیت راه کردیم. به هر حال اینها در حقیقت یه امور مثلا سابجکتیو، اصلا ابجکتیو نیست، یه امور سابجکتیو. ما نگاهمان فاعلانه است نه مفعولانه به مسئله. در حقیقت ما داریم خلق میکنیم فهم رو. حالا شما تعبیر سابجکتیو نگفتید، گفتم مثلا ابجکتیو نیست اینا که مثلا بگیم ظهور یا فهم یا ابژه است که ما میخوام کشفش کنیم. حالا بعد یه سوالی کردن که سوال آخر این بود که به هر حال شما این حرفا رو مثل فلوچارت و روند استنباط رو برای کی میگید؟ من مختصر عرض کنم نکنید. یه وقت اینه که ما میگیم همه طلبه ها باید نظریه پرداز و اصولی باشند. الان ما میگیم تعارض عام با مفهوم، میگیم مفهوم موافقت مفهوم مخالفت. شما همه ادله رو باید بدونید و صاحب نظر باشید که به هر حال اگر عامی با مفهومی تعارض کرد، عام مقدمه یا مفهوم مقدمه یا تفصیل بین موافقت و مخالفت و امثال این هاست. یه وقت اینه که میگیم به هر حال تخصص در ارتباط با مسائل اصولی مال همه طلبه ها نیست. ما نمیتونیم همه طلبه ها رو متخصص در مسائل اصولی بکنیم، بلکه مهم اینه که طلبه ها قواعد استنباط رو به درستی بلد باشن و مهم اینه که مهارت به کارگیری قاعده رو در عملیات استنباط بلد باشن. حالا به چه دلیل عام بر مفهوم مقدمه و اصلا درست این حرف یا درست نیست، اینو که همه نمیتونن صاحب نظر باشن. این آقای خویی صاحب نظر، آقای صد صاحب نظر، آخون صاحب نظر. نقش ما چیه؟ نقش ما اینه که قاعده رو درست بفهمیم و به درستی اجرا کنیم، که در حقیقت بر اساس آخرین دستاوردهای نظریه پردازهای اصولی ما میتونیم استنباط فقهی داشته باشیم، برداشت از متون دینی داشته باشیم. شیب کار ما اینه که همه رو نظریه پرداز کنیم، مثلا مدل درس گفتن و کتاب نوشتن و ارائه بحث و اینا، اینه که اینا میخوان نظریه پرداز بشن، به ادله بپردازیم، به انقلت و قلت بپردازیم. خب خیلی ها یا حالشو ندارن یا استعدادشو ندارن یا میخوان به کارهای دیگه برسن، عملا نه نظریه پرداز میشن نه کیفیت استفاده از قاعده رو یاد میگیرن. ما معتقدیم که در کنار اصول فقه نظری که به چرایی قواعد میپردازه، یعنی چرا این قاعده هست درسته یا غلطه، کلی هم اینجا بحث میکنه، بیایم به طلبه اصول فقه کاربردی یاد بدیم، به اینها مهارت استفاده از این قواعد رو یاد بدیم. اما قاعده رو به درستی براشون تعریف کنیم، بر اساس آخرین نظریات علم اصول ما بیان بگیم چجوری شما میتونید به وسیله این قاعده از متن دینی یک فهم درست داشته باشید. فهم درست، فرض کنین شما همون مرحوم آقای خویی هستین که این قاعده ها رو به نتیجه رسیدید، حالا میخوان بر اساس این قاعده ها دین رو بفهمید، حالا چجوری بتونید بفهمید؟ بله، این که آقای خویی مسیر زیادی رفتن تا رسیدن جمله شرطی مفهوم داره، اون مسیر رو شما نرفتید، ولی الان از جمله شرطیه شما اگه به درستی مفهوم بگیرید با همون پیشفرض‌های آقای خویی، شما در مقام استنباط خودتون یه بزرگی هستید مثل اون، یعنی بر اساس اون قاعده ها دارید استنباط میکنید. به خاطر این پیشنهاد ما اینه که اصول فقه نظری، یعنی همین چرایی این ادله، در یه حدیش برای عموم طلبه ها لازمه، دیگه از اون حد بالاتر برای عموم لازم نیست، برای عموم کیفیت استفاده از قاعده لازمه. یعنی اون اگر جمله رو دید، اولا شرط و جزا رو به درستی بتونه تشخیص بده و به درستی بتونه مفهوم بگیره، و اتفاقا تو این قصه که میشه علم اصول همین در از خودی ضعف نشون میده، مثلا یه جمله شرطیه مفهوم داره، بعد خب شرط مقدم جزاء مؤخر، شرط به عطف به واو، شرط به عطف به او، جمله شرطی که یه مدل نیست، ما انواع جمله شرطیه داریم و نوع مفهوم گرفتنش هم اتفاقا متفاوت میشه، اونجاست که کاربردی اتفاقا قصه جمله شرطیه مفهوم داره. باز اونجا که تو عملیات و تو اجراییات قصه شد، میبینیم که اونجا تو قاعده سازی ضعیف. حالا خواستیم بگیم که البته شما این درسای ما رو خوب باید بخونین، اون مفروغان انها احسن نیست. این نکته دیروز هم عرض کردم، مثلا ما زبان مادریمون رو بلدیم و قاعده هاش هم بلد نیستیم، یعنی کسی بگه قاعدش چیه، قاعده رو بلد نیستیم، اما در مواقع نیاز اصلا استفاده میکنیم، صحبت میکنیم. ممکنه با ممارست زیاد انسان به یه مسائلی برسه، ولی کار فراوانی میخواد، اما همونو به وسیله قاعده برسه کارش ضریب خطاش کمتر میشه، چون بر اساس قاعده است. البته قاعده یه جاهایی دست و پای انسانو میبنده، ولی به هر حال قاعده این گونه است. مثلا بعضی از این قدیمی ها رو نگاه میکنید که اینا تو بازار بودن، با مردم سر کار داشتن، سواد چندانی ندارن، ولی همین جمع و تفریق و اینا رو خیلی خوب و سریع انجام میدن. بعد گاهی وقتا شما یه دکترم نگاه میکنید که مثلا سالها ریاضی خونده و فنی مهندسی خونده، که وقتا یه ضرب و تفریق ساده رو میگه ماشین حساب مثلا، اون دیگه متکی به ابزار شده، اون ذهن اونقدر ذکاوت پیدا کرده که فوراً میگه اینو بردیم اینو بردیم، بعد این آقا اینقدر آوردیم، فوراً حساب کتاب میکنه و یه جمع خوبی به شما ارائه میکنه. بعضی هم خیلی متکی به این قاعده و ابزار و یه ماشین حساب بیارین، و وقتا شده رفتین مثلا دو قلم جنس میخرین، میگین چند شد، ماشین حساب شد، این دو قلم که ماشین حساب خودی، این و این میشه این دیگه، این ماشین حساب بردار بزن ببین چی میشه. این یه مسئله. مسئله دوم گفتن که به یکی از اساتید، حالا چون ایشون تو مجلس عمومی گفته شاید ذکر نامشون اشکال نداشته باشه، آقای عاشق باقر ایروانی، یه کسی میگفت که بهشون گفتن شما مثلا میگید که تغییر و تحول و اینها، و بزرگان ما که اصلا این تغییر و تحول ها نبوده، مجتهد شدن، مراتب عالی اجتهاد هم رسیدن، چیه بس تغییر و تحول مطرح میکنه؟ ایشون گفتن مثل این که بگید وقتی ماشین نبوده قدیمی ها با الاغ رفتن به مقصدم رسیدن. خب میگه رسیدن یعنی خب بله با زحمت رسیدن. مثلا فرض کنید الان شما یه ابزاری دارید مثل کامپیوتر، خب خیلی راحت میتونید سرچ کنید و بقیه بدون این کار کردن، خب کلی هم جون کندن که رسیدن، تونستن پیدا بکنن. یعنی این که دیگران رسیدن، ما نمیخوام بگیم غیر قابل وصوله، ما میخوام بگیم خب سخت میکنه کارو، شما ممکنه که 20 سال کار بکنید بعد خودتون همه این روندا رو بشناسین، تو ذهنتون این روندا معلومه. یه فقیه مثل آقای خویی همه این روندایی که ما میخوام کلی زحمت بکشیم استخراج کنیم، همه این روندا تو ذهنش هست، ارتکازن هست. خب بله که هست، ولی خب باید کلی شما زحمت بکشید که این روندها رو بلد باشید. یا آقای میگفت که ما از اساتید به نظرم خیلی آدم خوش استعدادی هم هست، ما بچه بودیم 2 سال مکتب رفتیم تا قرآن خوندن یاد گرفتیم، 2 سال رفتیم، ولی الان بچه ها 1 ماه میرن قرآن خون میشن. ما 2 سال رفتیم مکتب، اینقدر چی میگفتن قدیم ما کدوم میکتون یعنی دو زبر چی آره یک چیزا یاده میبیشون آره آخرش گیج میشد که چی شد. بعد کلی میرفت مکتب تا همین قرآن رو میتونست بخونه، الان با یه روش های ساده خیلی راحت بهش یاد میدن قرآن خونه. خب برگردیم به بحث خودمون. بحث ما فهمه
این چارسازی با دوتا بحث دیگه
مرتبط با همه این هم نیست.
حالا ما یعنی یه ما شده به کاربردی که ما بحث این سازی رو عرض کردیم که این برای مثلا اگه طلبه مثلا سطح 4 ابتداش میخوان داشته باشیم، یه ابتدا باید مبانی رو یاد بگیره، همین همین اصول فقه نظری رو که البته نمیشه گفت هم خود همون قوانین رو
قاعده.
بعد این بعد از این مرحله به نظر ما دیگه باید بذاریم به ذوق خودش، چون نکنیم اون صفر و یکی هایی که شما میفرمایید اون صفر و یکی ها رو این هر کی خوانده باشه قوانین رو حتما این پیش‌فرض بلده، جوری نیست که بلد نباشه. به یه جایی که میرسه اگر بقول شما یک صفر یکش بکنیم که دست پاشو بستیم، چون ممکنه او با یک روش بهتری اشتهاد رو ارائه بده، ممکنه ذوقش مثلا اینطور باشه، یعنی ما اگه ببندیمش توی صفر و یک قالب صفر ممکنه اشتهاد تویاییشو کم بشه از دست بده. یعنی ما میگم که نگذار از صفر و یکی که میخوام شما اینو میگه صفر و یک دیگه حالا دیگه نداره، اونها رو همه یاد میگیرن در قالب همین قوانینی که همین اصول فقه بخونن اونقدرش یاد میگیرن. بیشتر ازش رو بخوام صفر رو بکنیم باز جلوی اشتهاد رو گرفتیم، یعنی راه رو سد کردیم. نظر ما این الگوریتم سازیش نه همه کلیم، حالا برای طلبه پایین تر بخوام یاد بدیم خب اصلا نیاز بیکنه حرفا نداره، هنوز باید همین اصولش رو بخونه، همون مثلا فقهش رو بخونه تا یاد بگیره.
دیدین شما اصلا الگوریتم؟
بله؟
دیدید اصلا الگوریتم؟
یه چیزایی با همین آقای قدمی رو بحث کردیم.
خب اینم اصلا دیدید یه فول چارت مثلا توی بحث اصولی روند سازی شو دیدید؟ نکنید الان از شماها، شما سالیان سال درس خوندید، اگه از شما بپرسن یک روند استنباط برای ما بکشید، به نظرم میاد عموما نمیتونین بکشید، مثلا نمیدونین چجوری باید بکشید، دلیلش که اصلا با روند کار نکردید. البته الان وقتی به شما مثلا یه مسئله فقهی بدم، یه فرع فقهی، ما یه سوال فقهی از شما داریم، شما بیاید مثل یه مجتهد استنباط کنید. خواهید این روند رو بلد باشید دیگه. تا روند رو بلد نباشید میگه بله من کلی قاعده بلدم، اما این قاعده کجا به کار شما میاد؟
خوب نخواهد، یعنی راست در نباشید نظر ما همین درس ها رو چون همیشه نوشته شده دیگه، این طور تاریخ این درسی که نمیم اصولی که با همین قواعد نوشته شده همون داره، کسی خوب بخونه قطعا اون رونده رو در
رونده باید خیلی درس بخونه تا به اون روند برسه.
خیلی همین رو خوب بخونه، همین کفایه رو خوب بخونه.
نه روند نمیده. میدونید چون ترتیب کفایه اصلا ترتیب کفایه بر اساس روند استنباط نیست.
همین قوانین همون موادی که داره میگیره رو اگه خوب بخونه فهمه که جای هر کدوم کجا.
نه نمیفهمه به راحتی، نمیفهمه، باید تأمل کنه، باید فکر کنه، باید پژوهش کنه. خب همین روند رو یاد بدیم. مثلا فرض میکنیم که شما وقتی میخوان رانندگی یاد بگیرید، وقتی میخوان خوشنویسی یاد بگیرید، اون میگه تو هم نگاه کن بعد میفهمی من چی کار کردم. میگه خب بگو تو اول چه کار میکنی بعد چه کار میکنی. اینا آموزش روش دیگه، یعنی ما در هر دانشی ممکنه بگیم اینقدر سعی و خطا کن که تو بفهمی چی کار کنی، اون ممکنه روش بهش بدیم، بگیم آه اول این کارو میکنی بعد این کارو میکنی بعد این کارو میکنی بعد این کارو میکنی، قشنگ همین رو تعریف کنیم براش. ممکنه همون متخصصی هم که بی روش بر اساس مثلا سعی و خطا این کارو کرده خودش هم نتونه روند رو تعریف کنه. خب تو چه کار میکنی؟ دیگه ما می نویسیم دیگه، ما رانندگی می کنیم. کجا گفتن شما کدوم قاعده رو دارید که موردش رو گفته باشه؟
مثلا مفهوم شرط معلومه کجاست اینجا؟
کجای مفهوم شرط؟
در مال یک مثلا روایته، مال یک قاعده عقلی نیست که مثلا دارم میگم این مثلا توی روایت خب بعد مفهوم شرط عام و خاص و نمیدونم عام فوقانی و اینا همه خود همون سر جای خودش
باشه. خب اول باید عام و خاص باشه، اول باید مفهوم شرط باشه، اول باید مفهوم تو مفاهیم اول باید شرط باشه یا باید اول وصف باشه؟
میگن خودشون
اونجا. نه کجا گفتن؟ شما دیدید تو کفایه جا بگه؟ گفته که اول مفهوم وصف رو نگاه کن، بعد مفهوم شرط رو نگاه کن، بعد مفهوم لقب رو نگاه کن. نه بحث قوت زور یه بحثه، بحث تقدم و تأخر یه بحث دیگه است.
خب یه جای دیگه هم گفتن که از هر بازار مقدم میشه.
نه نشد، بازم نشد. من میگم شما الگوریتم تو حالا نیدین. یعنی شما مثلا اصلا جای این قاعده کجاست و کجاست؟ این خودش معلوم نیست. نکنید من یه مثال میزنم. الان شما به فقه که مراجعه میکنید، بعضی از فقها مسئله رو که باز میکنن با اصل عملی شروع میکنن. خب روشیه که ما با اصل شروع کنیم یا با دلیل لفظی شروع کنیم؟ بعضی با سیره شروع میکنن. اینا روش دیگه. اصلا خب شما چرا از اصل شروع میکنی؟ اصل کجا شروع کردنی؟ اصل عملی که یا آخر کفایه است، آخر علم اصول. شما اول کار دارید با اصل شروع میکنید. یعنی این که شما با اصل دارید شروع میکنید یه روش تو استنباط، در حالی که ما ترتیب مباحث اینه که اصلا اصول عملیه که آخر بحثه. الاصل دلیلون حیث لا دلیل. خب تو اول برو دلیل رو بحث کن، بعد نوبت به اصل برسه. چرا شما با اصل شروع میکنید؟ دقت کردید بعضی از فقها کلن مباحث فقهیشون رو با اصل شروع میکنن، با اصل عملی شروع میکنن، با اصل لفظی شروع
میکنن.
چی میفهمید؟
خب چون میدونم که بعد از هست که دیگه نمیدونم که خب میشهد عمل کنه. خب ممکنه اون همون چیزی که فرمودیم خودتون
باید جاش عوض شده و اینا اونا همین فرمودیم شما رو قبول دارن؟
نه اونا میگن در استنباط جاش مقدمه، اون میگه در آموزش مؤخره، ولی در استنباط
فرمودیم مخاطره که اون عدله که محافظه رو ما مثلا
همون دیگه میگه اصلا روش اینه. خب شما این روش رو یاد گرفتید، نکنید قبل از اینکه ما بگیم، اینکه شما از اصل شروع کنید. اصلا فرض کنین این روش درسته، ولی خب همین روشو که به ما نگفتن تو اصول، به ما گفتن، گفتن شما وقتی میخوان استنباط کنین اول ببینین مقتضای اصل عملی چیه. خب اگه روایت هم مقتضای اصل عملی رو میگه، چرا زحمت سند بکشید؟ حالا سندش هر چی که باشه، چون برای اصل عملی همینه دیگه، چه قوی باشه چه ضعیف باشه آخرش باید به اینجا برسی. خب این آخر اول بگیر. این روش میشه، این روشو به ما نمیگن. یعنی ما در علم اصول بهمون نمیگن از کجا شروع کنین. این یه بخش روش شناسی. البته
هر کسی هم یه روشی داره دیگه، همه که روششون فقها یک
شکل. خب بعد روش رو بحث کرد کدوم روش درسته. گاهی وقتا ممکنه شما بگید که این مسئله رو از چند روش میشه حل کرد، این روش آسان‌تر، این روش ممکنه. ما میخوام بگیم روش خودش بحث نشده، همین که کدوم روش درسته کدوم روش غلطه، چند روش وجود داره، کدوم آسونه کدوم سخته، این خودش محل بحث استقلالیه. هر زمان اینه. البته آیه زرعی میخوان از علم اصول دفاع کنن، بگن علم اصول از اول نگفته من روش میگم، شما یه علم دیگه تأسیس کنین بگین ما روش داریم یاد میدیم. مشکلی نیست. حالا ما خلاصه البته ادعاشون شده، ولی حالا ما میگیم به هر حال این روش جاش خالیه. به هر حال این لابلا لا یسمن و لا یغنی من جوعه، یعنی خیلی از جاها به ما نگفتن هم خداگاه کردن هم اصلا بحث نشده. الان اینکه ما از اصل عملی شروع کنیم یا نکنیم، اصلا ما دو مدل میتونیم یا یه مدل میتونیم، یا در مسائل اصلا مختلفیم. یعنی ما بریم از اجماع شروع کنیم، بعضی از اجماع شروع میکنن، بعضی از اصل عملی شروع میکنن، اصلا اینا با هم تفاوت میکنه. اصلا ما متوجه نمیشیم گاهی وقتا این که داره این کارو میکنه این یه روشیست در برابر یه روش دیگه، یا این روش میانبره، یا این روش مثلا ساده سازیه، یا چند روش ما میتونیم داشته باشیم، یا در مباحث تفصیل وجود داره. اینا خودش نیاز به بحث استقلالی داره. کما اینکه جاسازی مباحث علم اصول، جاسازی مباحث علم اصول خودش خیلی بحث مهمیه. الان مثلا اینی که عرض کردم واقعا ما جلسات زیادی نشستیم بحث کردیم که این بحث اصول کجای عملیات استنباط قرار میگیره. گاهی وقتا خیلی هم بحث داشته که اصلا بفهمیم کجای عملیات استنباطه. یکی میگه نه این مقدمه، یکی میگه مؤخره، یکی میگه مال اینجاست، این قبل از این عملیاته، این بعد از این عملیاته. یعنی عرض من اینه که پس الگوریتم نه اون به معنای اصطلاحی، این اصلا الگوریتم اون اصطلاحی نیست، بلکه شناسایی و نشان دادن همون روند استنباط. شخصا نه، شخصا ننوشت، رفقا دارن می نویسن، رفقا مشغولن، ما هنر این کارا رو نداریم.
اون روش حل مسئله فقهی روش شناسی نیست؟
چرا اون روش شناسی، ولی خب اون در حد یک کارگاه کوچیک بود. چرا اونا همش بحثی روش شناسی است؟ آره دیگه، تو همین الگوریتم و روندسازی شما دقیقا همین رو میبینید، یعنی مسیر یک نظریه رو میبینید تا پایان، یعنی میبینید اگه این نظریه رو انتخاب بکنید این مسیر تا پایان به کجا میره. ممکنه شما تو چراییش صاحب نظر نباشید، ولی بر اساس همین قواعد مدون، همین قواعد مدون ما چیستی رو بگیم و چگونگی استفاده رو بگیم، چراییش هم بذاریم برای اهلش. البته حالا شماها که اومدید که صاحب نظر در چرایی بشید، وقت اینها انگیزه شما رو کم نکنه، ولی برای طلبه هایی که خلاصه قرارشون نیست عرض کرد. ولی خب ما باید جلسات مستقلی برای بحث روششناسی بگذاریم، سوالات و اشکالات شما رو هم بشنویم. البته باید یه فلوچارت بیاریم نشون بدیم، اونجا همچی دقیق‌تر میشه بحث کرد. بسیار خوب، تعارض عام با مفهوم. حرف آیخویی رو مطرح می‌کردیم. آیخویی می‌فهمن یا نسبت مفهوم با عام، الان مفهوم مخالفتیم دیگه، یا نسبت مفهوم با عام نسبت عام خصوص من وجهه، یا نسبت عام خصوص مطلقه، یعنی مفهوم اخص مطلقه از عام است. اگر نسبت عام خصوص من وجه باشه، های خویی میفهمن که یا مفهوم حاکم بر عام یا حاکم بر عام نیست. های خویی برای حکومت این مثال رو میزنند که آیه نبع، یا ای الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. های خوبی میفهمن در اینجا انتصیب و قومن به جهاله منطوقه، انتصیب و قومن به جهاله هم به حکم تعلیله و دلالت میکنه که هر عملی از روی ندانستن ممنوعه. از اون طرف هم یا ایها الذین آمنو انجا اکن فاسقون به نبه انف تبینو به مفهومش دلالت میکنه که اللم یجه اکن فاسقون فلا یجب علیکم تبینو. خب اینجا تعارض منطوق و مفهومه. چطور تعارض منطوق و مفهومه؟ مفهوم میگه اگر عادل خبر آورد نیاز به بررسی نداره، اما ذیل آیه میگه که هر کاری که شما علم نداشته باشید انتصیب و قومن به جهاله باشه ممنوعه. خب خبر عادل علم آوره نه زن آوره، پس عمل به خبر عادل میشه چی؟ میشه انتوسی و قومم به جهاله، به مقتضای ذیل این آیه کریمه ممنوعه. چون به مقتضای ذیل این آیه کریمه ممنوعه، در حقیقت اینها با هم دیگه درگیرن. نسبت مفهوم و منطوق این آیه نسبت عامه من وجهه. گاهی خبر عادل علماوره، ولی گاهی از اوقات علماور نیست. پس عمل به خبر عادل که مفهوم ان جاءکم فاسق بنبأ باشه، در بعضی از نقاط با انتصیب قوم به جهاله تعارض میکنه. گاهی از اوقات عمل از روی ندانستن به خاطر استناد به خبر عادل واحده، ولی گاهی وقتا هم به خاطر استناد به خبر فاسق است، فاسق واحده. من دارم عموم من وجه میسازم. پس ببینید انتصیب قوم به جهاله و مفهوم ان جاءکم فاسق بنبأ بینشون اون خصوص من وجه. آی خویی میفهمن این مفهوم حاکمه بر چیه؟ حاکمه بر منطوقه. چرا حاکمه بر منطوقه؟ یعنی وقتی که شارع میگه عمل کن به خبر واحد، یعنی من میگم دیگه عمل به خبر واحد عمل به جهل نیست، خبر واحد میشه علم تعبدی. پس مفهوم ان جاءکم فاسق بنبأ این در حقیقت به ما میگه خبر عادل واحد علم است، تعبدن اگه تو بهش عمل کردی انتصیب قوم به جهاله نیست. از این جهت میشه حاکم، و چون شد حاکم دیگه مفهوم مقدمه بر منطوق میشود، هرچند نسبت اینها نسبت عامین من وجهن. که حالا این قاعده ربطی به، یعنی اختصاصی به مفهوم و منطوق نداره. دوتا منطوق هم اگه عامین من وجه باشن، دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم میشه. حالا چون رفتیم تو فضای روندسازی، بعد از این که شما رسیدید میگه نسبت بین دو دلیل رو شناسایی کن، میگید نسبتشون عموم من وجهه، بعد چی بگید؟ بعد بگید رابطه اینها وارد و موروده، میگه نه. بعدش بگید رابطه اینها حاکم و محکومه، میگه بله. اگه حاکم و محکومه، حاکم رو مقدم کن بر محکوم. اگه گفت نه رابطه شون حاکم و محکوم نیست، بعد ازش چه سوالی بکنید؟ آقای خوبی میگه بعد ازش این سوالو بکنید. این همون روند سازیه. بعد ازش چه سوال بکنید؟ آقای خوبی میگن بعد ازش این سوالو بکنید که اگر یکی از این دلیل رو بر دیگری مقدم کردیم، موجب میشود که برای دلیل دوم هیچ موردی نمونه و بی معنا بشه دلیل دوم. اگه اینطوری میشه، پس اون دلیل رو مقدم کن که بر فرض مؤخر شدنش بی معنا میشه. چی میفهمید؟
مفهوم سرزایه با منطوق زیلایه اینا دلیل متصل بودن. آخون دیروز گفت اینا مجمل میشه دیگه، اگر هم سرزایه نمیشه هر بعد مراجعات نزد مشهود مراجعات در متصل پیاده میدن.
اصلا حاکم و محکوم که مرجحات نیست.
بعد از حاکم
من هنوز به مرجحات نرسیدیم. این که مرجحات نیست، مرجحات که سندی بود، دلالی بود، این از مرجحات نیست. مرجحات که منصوص بود دیگه، خود بعدل ما و سقه ما. ما هنوز به مرجحات نرسیدیم، اینا قبل از مرجحات. این از مرجعات کجا مرجع بود؟
نه وقتی یک مورد کلام باشه خوبه، ولی وقتی مورد یک کلام باشه یعنی چی؟ بین مورد میشه، اینه ارتش یک کلام هم شما با همگی هم باید با همگی جمع کنید یک معنا بدن، یا اگه قابل اشکان استن میشه مجمل دیگه، یعنی چیه؟ اینو مقدم کنید چون اون دلیل بیمارد میشه، اون دلیل همین دلیله، دلیل دیگه یک معنا بدن.
نه اون دلیل این دلیله، اینا دو تا
همین دلیل هستن.
درسته. اینها در حقیقت در یک کلام متصلن، اما دو تا حکم مستقل دارن. یعنی اون جمله تام شد، این جمله جمله دومه. از این جهت نکنید آی خویی میفرمان استناد به انتصیبو قومن به جهاله در فرضیست که شارع خبر واحد عادل رو معتبر قرار نداده باشه. یعنی تا شما اثبات نکنید که اینجا جهل است که نمیتونید استناد به انتوسی بو قومن به جهاله بکنید. درسته؟ استناد به اون متوقفه بر این که شارع خبر عادل واحد رو معتبر قرار نداده باشه. خب اگر شارع خبر عادل واحد رو معتبر قرار داده باشه که نمیتونیم به انتصیب قوم به جهاله تمسک کنیم. کی شارع خبر عادل واحد رو معتبر قرار نداده باشه؟ زمانی که عمومیت انتصیب قوم به جهاله تمام باشه. کی عمومیتش تمامه؟ زمانی که او معتبر نباشه. ایشون میگه میشه دور، چون میشه دور، البته اش چون میشه دور پس نمیتونیم به انتصیب و قومن به جهالت تمسک کنیم. به یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، به تمسک به مفهوم میگن مشکل دور بودن رو نداره. تمسک به تعلیل مشکل دور بودن رو داره، ولی تمسک به مفهوم نداره. چرا؟ چون موضوعش خبر عادله. خبر عادل متوقف نیست بر انتصیب و قومن به جهاله. انتصیب و قومن به جهاله در موضوع خودش متوقفه، ولی مفهوم در موضوع خودش متوقف نیست. به خاطر این از این ور دور میشه، از اون ور دور نمیشه. اگه علت هم بگیریم همینه. اگر موضوع ما نکنید موضوع مفهوم ما چیه؟ خبر غیر فاسقه. این خبر غیر فاسق که بر چیزی متوقف نیست، این خبر است، این هم غیر فاسق.
چون جهالت مستقل جهالت نیست به حجت.
چی میفهمید؟
چون مستقل جهالت نیست به حجت میدیم، یعنی اول باید اثبات کنیم.
خب اگه مستقل جهالت نیست، بگید شارع میگه خبر عادل علماور رو من معتبر کردم. میگه خبر عادل علماور که خودش معتبر، اعتبار لازم نداره. شارع نمیتونه چیزی که علماور معتبرش کنه، خودش معتبره. نکنید اینو تو خبر واحدم بحثشو کردن، میگن ما دلیل خبر واحد در موضوع خودش متوقف نیست بر نفی جهل که بگیم حتما علماور باشه. میگید در حکمش اینه، میگیم حکمش هم که شارع نمیتونه بگیم من خبر عادل علماور رو معتبر میکنم، یه علماوره که خودش معتبر. خب حالا البته این مثال بود، ممکنه در مثال آقای خویی مناقشه باشه، ولی حرف آقای خویی اینه که اگر مفهوم حاکمه بر منطوق بود و نسبتشون هم ولو عموم خصوص منوج باشه، حاکم همیشه بر محکوم مقدمه. حتی اگه مفهوم باشه، حالا ممکنه شما در مثال مناقشه دارید، مناقشه شما هم فعلا در مثال بود دیگه، ولی حالا آقای خویی میخواستن بگم به نظر من آیه نبأ یکی از مثالهای واقعی همین تقدم مفهوم بر عمومه به خاطر حاکمیت. البته بعضی هم میگن که ما علم تعبدی نمیفهمیم، چون علم تعبدی نمیفهمیم حکومت رو قبول ندارن. این بنابر نظریه جعل طریقیته که میشه حاکم، ولی صرف منجزیت و معذریت که مثل آخون میگن دیگه باز حکومتی خبری نیست. روشن شد ارزم؟ همون جل علمیت بر بنابر اون نظری که میشه حکومت. خب آقای خویی معیار بعدی مطرح میکنن. خب حالا اگه حاکم و محکوم نبود بگیم تعارض مستقر، میگن نه هنوزم به تعارض مستقر نرسیدیم، اجازه بدید هنوزم قبل از تعارض مستقر یه بحث دیگه هم داریم. اون چیه؟ آقای خویی میفهمن که ما هر وقت دو تا آمین منوج داشتیم، این دیگه اختصاص به مفهوم منطوق هم نداره، دو تا منطوق هم اینه. اگر یکی از این دلیل رو بر دیگری مقدم بکنیم، دیگه برای عنوان و موضوع دلیل دوم جایی وجود نداره، معنی و مفهومی وجود نداره. در این صورت آقای خویی میفهمن اونی که در فرض تقدم دیگری بی‌معنا میشه، او مقدم میشه. چون اگه این مقدم بشه، هم تحفظ بر این دلیل شده، هم تحفظ بر اون دلیل دیگه شده. ولی اگه اون یکی مقدم بشه، دیگه این دلیل هیچ مورد و مستاقی براش نمیمونه. آقای خویی و من در اینجا هم که آمین من وجهن، بازم تعارض مستقر نمیشه. تعارض مستقر نمیشه یعنی این وجهی برای تقدیم یکی بر دیگریست. نه نه، مستاق الجم نیست. نه، چون اینا الجم رو آقای خویی میفهمن عرفن این قرینه بر مراد ازونه. اینا قاعده الجمع رو قبول ندارن، قرینیت رو قبول دارن. نه حالا اون جمع عرفیه بحث دیگه است، ولی الجمع ما امکن نیست، چون الجمع ما امکن گفت هر جور تونستی جمع کنی، مثل کاری که شیخ اومده در استبصار کرد، الجمع ما امکن کرد.
عرف در مثل این موارد یکی رو مقدم میکنه،
چون قرینه میبینه، یعنی خود این قرینه
قاعده الجمع ما امکن، ما قبول داریم مهما امکنه، نه به هر شکلی، بعضی جاهاشو قبول داریم، بعضی جاهاش
که دیگه پس مهما رو قبول نداریم دیگه. همون مهماست مشکل ما، با مهما. از شما به وقتا سوال میکنن، این که میگن در آمین منوج اگه جمع عرفی داشت، یعنی چی جمع عرفی؟ شما میگید جمع عرفی یعنی اگه یکی حاکمه بر دیگری بود، یکی وارده بر دیگری بود. خب تخصیص که در عامین منوج نیست، الا در بعضی از موارد. یکی از جمع عرفی همین است که آقای خویی داره میگه. من خواستم ذهنتون، اگر ازتون پرسیدن که جمع عرفی چیه، یکیش همینه. آقای خویی در اینجا دوتا مثال فقهی میاره که ایشون میخوان بگن این دوتا مثال فقهی مثال همین بحث ماست. اولین مثالی که ایشون میارن عبارت است از بحث انفعال ماء قلیل در ارتباط با ملاقات با نجاست. اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء. مفهومش چی میشه؟ اذا لم يبلغ الماء قدر کرن ينجسه شيء. پس ما از مفهوم این دلیل فهمیدیم ماء قلیل به ملاقات با نجاست چی میشه؟ نجس میشه. مفهومه. در برابر این یه روایتی داریم صحیحه است.
استاد جزاش هم نفس کرده؟
یا نجس و حوشه
یا نجس شیعان، یعنی نجس شیعان بعضی ازش نجس میکنه یا نه؟
لا ينجس شيئا یعنی اصلا نجس نمیشه، ينجس شيئا یعنی نجس میشه.
نه ممکن
گفته لازم
نیست هیچ نجسش
نمیشه. آره.
بعد مفهومش میشه بعضیش نجس
میدونه
یا نه.
حالا اونش الان محل بحث ما نیست. ما بحث تعارض مفهوم و چیزی. یه روایتی داریم که صحیح ابن بزی آیه خویی میفهمن. اون روایت عبارت است از این که ما البئر واسع اون لا ينجسه شيء لان له ماده. آب چاه واسع است، لا ينجسه شيء لان له ماده. این روایت دلالت میکنه که آب چاه با ملاقات با نجس نجس نمیشه. البته آی خوی اینجا میفهمن این که آب چاه با ملاقات با نجس نجس نمیشه به دو فقره این روایت قابل استدلاله. یکی به فقره تعلیل لأن له ماده، یکی به فقره همین ما البئر واسع لا ينجسه شيء. آی خویی میفهمن ما به فقره تعلیل کاری نداریم. البته ایشون مفصل بحث میکنن که از تعلیل استفاده میشه نمیشه. من الان چون وقت دارم و میگن اصلا ما به فقره تعلیلش کاری نداریم. دقت کنید، ماء البئر واسع لا ينجسه شيء. این ماء البئر ممکنه قلیل باشه، ممکنه چی باشه؟ حد کور باشه. پس نسبت ماء البئر واسع لا ينجسه شيء با اذا بلغ الماء قدر کور لا ينجسه شيء نسبت عامین من وجهه. درسته؟ خب مفهوم اذا بلغ گفت که ماء قلیل نجس میشه، ولی عموم ماء البئر واسع لا ينجسه شيء چی گفت؟ گفت آب بئر هر چند قلیل باشه نجس نمیشه. پس اینا شدن عامین من وجه. این از قبیل تعارض مفهوم است با عموم. مفهوم اذا بلغ با ماء البئر واسع لا ينجسه شيء. تا اینجا درست؟ آقای خویی میفهمن که اگر ما مفهوم رو مقدم کنیم بر ماء البئر واسع لا ينجسه شيء، در حقیقت آب بئر دیگه خصوصیت نداره دیگه. اگه مقدم کنیم چی میشه؟ این میشه که آب چاه زمانی نجس نمیشه که در حد کر باشه. پس میشه معیار کر بودن، آب کثیر بودن. خب اگه معیار آب کثیره چرا گفتن ماء البر؟ بگن آب کر لا ینجس هوشه. یعنی عنوان ماء بر میشه یه چیز لغو، میگن ماء البر لا ینجس هوشه، بگن نه آب کثیر لا ینجس هوشه. ماء بر هم اگه کثیر بود لا ینجس هوشه، اگه کثیر نبود ینجس هوشه. آقای خویی میفهمن اگر شما در اینجا مفهوم رو مقدم کنید، در حقیقت برای عنوان ماء البر دیگه چیزی نمیمونه. نهایتاً باید چی بگید؟ باید بگید ماء البر لا ینجسه شیئا ولو کان قلیلا. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ماء البر مقدمه بر چی میشه؟ بر مفهوم اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شیئا میشه. خب پس ماء قلیل با ملاقات نجس میشه الا اینکه ماء بر باشه. نکنید تقدیم ماء بر مفهوم ما رو بیمورد نکرد، ولی تقدیم مفهوم ماء بر ما رو بیمورد کرد. یعنی هیچ جا ما نداریم که خصوصیت آب چاه خصوصیت داشته باشه، درسته؟ از این جهت آقای خویی میفهمن اینا در اینی که آمن من وجهن اما مقدم میشه ماء البر بر مفهوم. افتراق چی رو؟ عرض کردیم ماء بر میتونه قلیل باشه میتونه کثیر باشه، آب قلیل میتونه آب چاه باشه میتونه آب غیر چاه باشه.
بعد نسبت به مفهوم ها؟
آره دیگه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.